امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگیم به شما شنونده های گرامی رادیو معارف. با برنامه مرواریدهای ناب دقایقی در خدمت شما هستیم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
در برنامه قبل بحث خانواده حدیث را آغاز کردیم و به شرح و توضیح قرینه های منفصل لفظی پرداختیم. در برنامه امروز هم قصد داریم نمونه های دیگه از این نوع قرینه رو خدمت شما بیان کنیم. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید.
پای من است و راه و چراغ هدایت است، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. پای من است و راه و چراغ هدایت است، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های نور.
دوستان، قرینه های منفصل بیشتر از نوع کلامند و مهمترین اونها احادیثی هستند که با روایت اصلی که در صدد فهم اونیم ارتباط دارن. حالا میخواد از همون معصومی صادر شده باشه که گوینده ی حدیثه یا از امام دیگه. چون بنا به اعتقاد شیعه همه ی امامان معصوم علیهم السلام نوری واحدن و علم اونها از یک منبع تراوش کرده. این احادیث با احادیث اصلی رابطه های متعدد و متفاوت دارن. گاهی با حدیث اصلی و مورد فهم ما هم مضمون و هم معنا هستن. وجه اشتراک این احادیث نظر داشتن اونها به یک موضوعه. بر این اساس میتونیم احادیث هم مضمون و مرتبط با هم رو از احادیث ناسخ و معارض جدا کنیم و بر اساس یک اصطلاح نوساخته اونها رو خانواده حدیث اسم بذاریم.
الله الله لا اله الا الله، الله الله محمد رسول الله، الله الله علي ولي الله.
دعوت میکنم برای بهره‌مندی بیشتر از این بحث شنونده سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب روش فهم حدیث باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، گرامی و فرهیخته رادیو معارف. ما در برنامه‌های گذشته درباره دانش فقه الحدیث و شیوه فهم حدیث عرض کردیم که باید اول متن رو بفهمیم از طریق واژه‌ها و ترکیبات به کار رفته و اصطلاحات در اون متن و سپس به سراغ مقصود گوینده حدیث برویم. عرض کردیم که برای رسیدن به این مقصود باید قرینه‌های متنوع و متعددی رو گردآوری بکنیم. قرینه‌های داخلی، لفظی و متصل در درون کلام، قرینه‌های غیر لفظی اما چسبیده و متصل به کلام و اینک قرینه‌های لفظی اما منفصل و جدای از کلام. عرض کردیم که قرینه‌های لفظی منفصل در واقع احادیث دیگری است از همان امام درباره آن موضوع یا از دیگر معصومان درباره همان موضوع. چراییش رو هم گفتیم. عرض کردیم که این قرینه های منفصل لفظی یا اسمی که براش گذاشتیم خانواده حدیث، به جهت اینکه احادیث ناظر به یه موضوع هستند، وقتی کنار هم نشانده می شوند گاه معنای یک حدیث رو از اون معنایی که ما ابتداعاً تصور می کردیم تغییر می دن و در واقع ما رو به مقصود گوینده حدیث می رسونن. این درست مثل این است که شما می خواهید فرضاً نظر رهبر عزیز انقلاب رو درباره یک موضوع بدانید. قاعدتاً از نظر پژوهشی شما باید صحبتهایی که ایشون مثلا سال 69، سال 75، 89، 92 و از این قبیل در مورد اون مسئله به خصوص کردن با توجه به اون فضای صدور اسباب ورودش و صدورش، شما این نقل قولها، این گزارش ها رو کنار هم بیارید، بگید حالا مجموعاً از این چه میفهمیم. در مورد احادیث هم همینطور است، همینطوری که در مورد آیات قرآن هم همین گونه است. شما همونطوری که در قرآن اگر بخواید فرضاً ببینید قرآن درباره توکل چه میگوید، مفهوم ایثار چیست، احسان به چه معنا آمده است، همونطوری که در قرآن شما باید همه آیات رو کنار هم بگذارید تا مجموعاً ببینید نظر قرآن چیست، برآیند حاصل از اونها رو شما باید دربیارید. در مورد احادیث هم همینطور است. عرض کردیم ائمه علیهم السلام نور واحدن. خب مثالی رو هم عرض کردیم. حالا فواید این گردآوری خانواده حدیث بسیار زیاده. فرض کنید در مسئله شفاعت، اگر من فقط به یک حدیث خیلی ساده اکتفا بکنم که پیامبر اکرم فرمودند انی خبرت و شفاعتی، یعنی من ذخیره کردم شفاعتم را، لأهل الکبائر من امتی، من شفاعت خودم رو برای مرتکبان گناه کبیره ذخیره کردم روز قیامت به کار ببرم. این حدیث در اعمالی شیخ طوسی هست، لکل نبی شفاعه و اینی خبرت و شفاعتی لأهل الکبائر من امتی یوم القیامه. خب خیلی با خیال آسوده ممکنه ما مرتکب گناه کبیره بشیم، با خودمون بگیم پیامبر اکرم که در روز جزا شفاعت ما رو میکنن، خب هر گناه کبیره انجام بدی بالاخره یه امیدی هست. خب اگر اینطوری نگاه بکنیم چه اسلام وارونه‌ای تبدیل خواهد شد. باید حق بدیم به کسانی که شفاعت رو انکار میکنن، باید حق بدیم به برخی از وهابی‌های تندرو که میگن که شما دینتون مثلا صحیح نیست. اما اگر فقط این یک حدیث بود منکران شفاعت درست میگفتن، ولی اگر چند حدیث دیگر رو ببینیم میبینیم شفاعت هم قواعد و سازوکار خودش رو داره. شفاعت هم به این گونه نیست که بی در و دروازه و بی در و پیکر باشه. ببینید یک حدیث دیگر رو میگذاریم کنار این حدیث، از خصال شیخ صدوق هست، در همون روش فهم حدیث همه این آدرساش و متن و ترجمهش هست. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند اما شفاعتی ففی اصحاب الکبائر. درسته، اصلا مرتکبان گناه کبیره باید برن برای شفاعت پیامبر. گناهان صغیره که خود خداوند فرموده ان تجتنبوا کبائر ما تنهون فنکفرن کن سیئاتکم، کوچیکا رو که خود خدا میامرزه. بله اصحاب کبائر نیاز به شفاعت دارن، ولی حضرت رسول استثناء میکنن، ففی اصحاب الکبائر ما خلا اهل الشرک و ظلم. به جز دو دسته، کسایی که شرک میبرزن و کسایی که ظلم میکنن. اگر دقت بکنیم اینجا ظلم به مردم و ظلم به خدا مقصود نیست، اینجا ظلم به خود مقصوده. چرا؟ چون اگر ظلم به طور کلی مقصود باشه که خب خود شرک یه نوع ظلمه، ان الشرک لظلم عظیم، چرا دیگه گفت اهل شرک؟ پس هر ظلمی رو نمیگه. خب دو تا ظلم میمونه، ظلم به خدا که شرک رفت بیرون قبلا گفت، ظلم به مردم میمونه و ظلم به خود. خب اگر ظلم به مردم و ظلم به خود رو ما بیایم سبک سنگین بکنیم، کدوم ها استحقاق شفاعت دارن؟ ما روایات دیگه داریم که ظلم به مردم بخشیده نمیشه. حتی شهید که دیگه بالاترین درجه غفران الهی و رحمت الهی رو داره، در اون دنیا اگر ظلم به کسی کرده باشه باید یه جوری وسیله استخلاصش فراهم بیاد. حالا یا خود خداوند در این دنیا کسی رو مأمور میکنه یا خود خدا حل میکنه، ولی باید حل بشه بره بهش. روایات متعدد داریم که ظلم به دیگران بخشیده نمیشه تا اون شخص راضی بشه. پس میمونه فقط ظلم به خود. ظلم به خودی که کبیره باشه یه چند تا گناه معدود بیشتر نیست. حالا روایت مثل چی؟ مثلا مثلا روزه نگرفتن، نماز نخوندن. خب نماز نخوندن من به کسی ضرر نمیزنه، به خودم ضرر میزنه، به خودم ظلمه، گناه کبیره است. خب پس باید اینجا شفاعت اینا رو شامل بشه. باز هم اینا هم استثناء داریم. میگه امام صادق علیه السلام در لحظات آخر عمرشون همه رو جمع کردن، فرمودن شفاعت ما شامل کسی که خفیف بشمره نمازو، نه اینکه تارک صلات به کلی باشه. اون که کافره، تارک صلات کافرون، کافر عملی. نه حتی استخفاف هم داشته باشه ولایت شفاعت شامل نمیشه. خب همینجوری استثناء بزنیم، استثناء بزنیم، چند تا گناه معدود میمونه که اونها رو ما میدونیم، میبینیم میتونه مشمول شفاعت بشه. اونم حالا باز شرایط دیگه ای داره. پس ببینید وقتی مجموعه احادیث و حتی آیات یک موضوع رو مجموعا کنار هم گرد بیاریم، حکم ما محدود میشه. اون گستردگی حکم از بین میره. به اصطلاح ما طلبه ها مقید میشه یا مخصص میشه، تخصیص میخوره، تقیید میخوره. پس خیلی از روایت ها باید ما به این شکل که یک روایت بشنویم بخونیم همونو معنا بکنیم اکتفا نکنیم.
لا اله الا الله،
شنونده. همونطور که همه ما میدونیم امامان معصوم علیهم السلام همه نوری واحدن و سخنان اونها تصدیق کننده و موافق همدیگه است و برای انتساب هر نظری به اونها باید همه این ذاتهای مقدس رو یکی دونست. لذا برای درک معنا و مفهوم احادیث هم باید مجموع سخنان یک امام رو درباره یک موضوع دونست و هم باید به مجموع سخنان همه ائمه علیهم السلام درباره اون موضوع مراجعه و اونها رو جمع‌آوری کرد. اگه به مسائلی مثل تقیه امامان یا آزاد نبودن اونها در اظهار کردن نظرهاشون در پاسخ بعضی از راویان و همچنین تفاوت سطح فکری راویان توجه کنیم، متوجه این نکته میشیم که این قضایا چقدر امامان ما رو در بیان حقایق محدود میکرده. لذا این موارد ضرورت گردآوری احادیث هم موضوع و هم محور رو بیشتر میکنه. چون با پیدا کردن اولین متن درباره یک موضوع به فهم اولیه خودمون اکتفا نمی کنیم و اون رو به امام معصوم نسبت نمی دیم. اهمیت بازیابی خانواده حدیث زمانی دوچندان می شه که حدیث و سنت امام معصوم رو مفسر قرآن بدونیم. باید به این نکته هم توجه کرد که احادیث معصومین علیهم السلام در صدد شرح مجملات قرآن و تفسیر متشابهات اون هستند و اگه در درون خودشون به دنبال این مسیر نباشن و بعد از کنار هم نشستنها یک نظر واحد و نهایی رو ارائه ندن، نمیتونن از عهده تفسیر درست آیات قرآن بر بیان. به عبارت دیگه، ابتدا باید همه احادیث ناظر به آیات قرآن رو همخوان و همسو کرد، بعد با نتیجه به دست اومده از مجموعه اونها به ارتباطشون با قرآن پی برد.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
همچنان با برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. موضوع بحث این برنامه قرینه‌های منفصل لفظی حدیثه. دعوت می‌کنم در این فرصت ادامه این بحث را از زبان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث و رئیس انجمن علمی حدیث حوزه بشنویم.
مثال ساده‌تر و مثال اخلاقی، ما روایت داریم در قررالحکم از امام علی علیه السلام نقل میکنه قرر: العتاب و حیات الموده، عتاب یعنی سرزنش کردن، این حیات الموده دونسته شده مایه زنده ماندن دوستی هست. خب یه حدیث دیگه داریم: کثرت العتاب تؤذن بالارتیاب، زیاد سرزنش کردن شک برانگیزه. خیلی به یکی هی سرزنشش بکنی، هی اون رو توبیخش بکنی، شک میکنه تو با اون دشمنی داری، حسدی داری، چی داری؟ خب اون دوتا رو کنار هم بذاریم. یه حدیث دیگه هم حالا میریم پیدا میکنیم، میبینیم ایاک ان تکرر العتب، میگه مبادا زیاد و تکرار بکنی سرزنش تو. حالا به یکی گفتی که غذا درست بخور، حالا دو بار گفتی، سه بار گفتی، دیگه ده بار که لازم نداره. وقتی گوش نمیکنه دیگه بیش از دو سه بار وظیفه نداری. فَإِنَّ ذَلِكَ يُقْرِي بِالذَّنْبِ وَيُهَوِّنُ الْعَتْبَ، بدتر میکنه، گناهو بیشتر میکنه، بعد سرزنش خودت هم کم تأثیر میشه. شما اگه توی یه ماه یه بار به دانش آموز بگی درس بخون جدی، خیلی بهتر از اینه که روزی پنج بار بگی اون دیگه براش عادی بشه. حالا اینا رو مجموعا که بذارید کنار هم میشه عتاب و سرزنش کردن خوبه، اما نه زیادش، کمش خوبه. یا مثلا در مورد کلام، ما باز روایت داریم ایاک و کثرت الکلام فانه یکثر الزلل و یورث الملل، مبادا زیاد حرف بزنی، چون زیاد حرف زدن باعث میشه آدم لغزش هاش فراوان و کسالتش هم زیاد بشه، کسالت اصلا میاره. خب هر کلامی نه، روایت داریم لا تکثر الکلام به غیر ذکر الله، ذکر خدا و اذکر الله کثیرا، هر چی میخوای ذکر بگو، موعظه بکن، سخنرانی بکن، کمش و زیادش مهم نیست، باید ببینی چقدر تأثیر داره، به مقداری که تأثیر داره صحبت بکن. یه جا پنج دقیقه، یه جا یک ساعت هم میکشه. یا مثلا روایت دیگه داریم: ثمرت العقل مدارات الناس، عنوان العقل مدارات الناس، ثمره عقل اینی که با مردم مدارا بکنی، سرلوحه عقل اون سر اوج عقل چی نوشته؟ اینه که بتونی با مردم خوب تا کنی، مدارا کنی. واقعا هنریه، همه ما از این هنر بهره‌مند نیستیم، بالاخره مردم تقاضاهایی دارن، رفتارهایی دارن، اخلاقای گوناگون دارن، یکی تنده، یکی کنده، یکی خیلی خونسرده، یکی تنبله، یکی زرنگ بسیار باهوشه، زودی میخواد کارش تمام بشه. سر و کله زدن با اینها عقل زیادی میخواد. واقعا مدارا کردن با مردم اینطوره. حالا اگه یه کسی بیاد این حدیث تنها رو ببینه بخواد ازش سوء استفاده کنه، رئیس اداره است، به رئیس میگیم آقا کارمندت دیر میاد سر کار، میگه باید باش مدارا کرد. رئیس مدرسه است، بهش میگیم آقا دانش آموزت دیر میاد سر کلاس، معلمت دیر میاد زود میره، اینا با اینا برخورد بکن، میگه نه باید مدارا کرد، عنوان العقل مدارات الناس. این حدیثو به تنهایی دیده. اما اگر بیم این حدیثو نشونش بدیم، رأس العقل بعد از دین مدارات و ناس فی غیر ترک حق، تو تحفل عقول اومده این حدیث، درسته اوج عقل سرلوحه عقل مدارا کردن با مردمه، اما در جایی که به ترک حق و زیر پا گذاشتن حق نینجامد. اگر با معلمی که دیر می آید برخورد نکنی، حق دانش آموز از بین بردی. با کارمندی که زودتر از وقت اداری محل کارش تو ترک می کنه برخورد نکنی، حق ارباب رجوع را از بین بردی. باید پس مدارا کردن مردم تا جایی که به زیر پا گذاشتن حق نینجامد. ببینید خانواده حدیث رو که جمع بکنید، معنا و مقصود چقدر فرق می کنه.
لا اله الا
حالا من میخوام از این یک مثالی برای بحث جهان معاصر بزنم. ببینید دوستانی که خدا توفیقشون داده و مشرف شدن به مکه، در مواردی میبینن برخی عربها لباس عربی کوتاهی پوشیدن به گونه‌ای که ساق پاشون چه برسد به مچ پاشون پیداست. این متمدن بودن اینها رو زیر سوال میبره، نه به جهت پوشیدن حالا یک لباس یا نپوشیدن، به جهت اینکه اینها اقتضائات پوشش جامعه خودشون و روزگار خودشون رو درک نکردن. حالا چرا اینا این کارو میکنن؟ یک حدیثی رو بدون توجه به احادیث دیگر گرفتن مبنای کار قرار دادن، اینطور شدن. اون حدیث چیه؟ ما اسفل من الكعبین من الازار فهو فی النار. حدیثی است ابو هریره از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده، هر مقدار که از لباس انسان بیاد پایین تر از مچ پا، این تو آتیشه. خب لباسو که تو آتیش نمی سوزنن. اینا گفتن پس مقصود یعنی آدمی که این لباس بلندو بپوشه جوری که از مچ پاشم بیاد پایین تر. کعب هم برامردگی روی پاس، هم برامردگی کنار مچ پا. پایین تر از اون باشه دیگه مثلا اینا گفتن اشکال داره. حالا برای اینکه احتیاط بکنن میگن ما یه ذره هم بالای مچ میگیریم که دیگه روی کعب ما، روی استخوان برآمده مچ پای ما نیاید. حالا اگر احادیث دیگر رو این کنارش میگذاشتن، متوجه میشدن که مقصود حضرت این نیست که لباس کوتاه و بلند بپوشی. ببینید روایت اینه، عبدالله ابن عمر میگه پیامبر فرمود هر کس لباسش از روی تکبر به زمین بکشه، من جر ثوبه خیلاء، یعنی از روی تکبر انقدر لباسش رو بزرگ بذاره که بکشه رو زمین، لم ينظر الله اله یوم القیامه، خداوند روز قیامت به اون نگاه نمی کنه. این یه عادت جاهلی بوده. الانم میگن بعضی وقتا هست، مثلا میگن ملکه انگلستان یا در زمان رژیم طاغوت اون لباسی که برای ملکه شاه فرح درست کردن، میگن چند متر درازیش رو زمین کشیده میشد که کسانی اون رو براش میکشیدن. این یک نوع عادت اشرافی متکبرانه بوده و هست. پس پیامبر منظورشون اینه که کسی که لباسش رو از رو تکبر بلند بگیره جوری که رو زمین بکشه. دلیلش چیه؟ بقیه حدیث رو گوش بکنید. فقال ابو بکر یا رسول الله ان احد شقی ازاری یسترخی، یه طرف لباس من شل شده میکشه رو زمین، الا ان اتعاهد ذالک من، یعنی ولی من زودی جمعش میکنم با دستم میگیرمش، منم مشمول این حدیثم؟ حضرت فرمود نه، لستم من یزهو خویلا، تو که به خاطر تکبر اینو نمیکشی، خب لباست شل شده. پس صرف بلندی لباس ملاک نیست. حالا الان اکثر کسانی که شلوار می پوشن یا لباس عربی معمولی می پوشن، سر شلوار تا روی مچ پا قشنگ میاد، هیچ کس هم از این اراده تکبر نمی کنه. مثل لباس ملکه نیست. پس ما اگر احادیث رو کنار هم نگذاریم درباره یک موضوع، ممکنه در کوچکترین عمل و رفتارمون به اشتباه بیفتیم، چه برسه به اعمال و رفتار بزرگ و به اصطلاح گستردمون. ما در هر موضوعی باید همه احادیث اون موضوع رو ببینیم. حرف ما در بحث خانواده حدیث این است که نمی توان به صرف دیدن و مطالعه یک حدیث حکم کرد، بگیم اسلام یا ائمه علیهم السلام این را می گویند. نه، باید همه احادیث و همه قرینه های لفظی و غیر لفظی در اون باره گردآوری بشه. همه شما رو به خدای بزرگ منان می سپارم.
مردی نزد رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله اومد و عرض کرد: ای پیامبر خدا، مرا اندرز ده. پیامبر فرمودند: هیچ چیزی را با خداوند شریک قرار مده، حتی اگر به آتش انداخته شوی و شکنجه گردی، که در قبال این حرکت توحیدی دلت آرام میگیرد. از پدر و مادرت اطاعت کن و به آنان نیکی نما، چه زنده باشند و چه مرده. اگر به تو امر کنند تا دست از خانواده و مال و منال خیش برداری، طبق خواسته آنها عمل کن، که این از ایمان است. نماز واجب را به عمد ترک مکن، زیرا کسی که نماز واجب را به عمد ترک نماید، امان الهی از او برداشته می شود. مبادا می بنوشی یا از مستی‌آورهای دیگر استفاده کنی، زیرا این هر دو مورد کلید همه بدی‌هایند. به انتهای برنامه امروز مرواریدهای ناب رسیدیم. آرزوی سلامتی و پیروزی داریم برای همه شما عزیزان و تا سلامی دوباره شما را به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانم، آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانم، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانم، آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت. گل چه بود که گل تویی، ناطق امر گل تویی، گل چه بود که گل تویی، ناطق امر گل تویی، گردگری نداندت چون تو منی بدانمت، گردگری نداندت چون تو منی